بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از بیماری هایی که مربوط به مهره های ستون فقرات پشتی و یا کمر هست بیماری اسکولیوز می باشد، یعنی بیماری انحنای ستون فقرات. شایع ترین نوع اسکولیوز ایدیوپاتیک می باشد. بحثمون در انحنای ستون مهراز به یک طرف. 60-80% موارد این بیماری در دخترها دیده می شود بر اساس سن شروع این بیماری انحنایی مهره‌های ستون فقرات پشتی و یا کمر در کودکان به 3 نوع تقسیم می شود. 1 کودکان، 2 نوجوانان و جوانان، 3 میانسالان و کهنسالان. اسکولیوز یا انحنای ستون فقرات به یک طرف در بزرگسالان شایع‌تر است. علل ایجاد اسکولیوز به غیر از اسکولیوز ایدیوپاتیک که علتش نامشخصه، غیر از این یه مورد خاص در بقیه موارد انحنایی ستون مهره ها علل مختلفی دارد ایجاد این بیماری. 1، گاهی به خاطر ژنتیکه، یعنی اسکولیوز مادرزادیه. گاهی به خاطر فلج مغزیه. گاهی به خاطر فلج عارضی اطفاله. مثلا پنسیلین در تب شدید بزنن بچه لمس میشه و فلج میشه و این خیلی شایعه تو مردم. گاهی به خاطر اختلالات عضلانی از حیث انبساط و انقباض، حالت الاستیک خودش رو از دست میده و مهره‌های ستون فقرات رله ریگلاژ نیستن، اینور اینور. گاهی بعضی از بیماری‌های التهابی مثل آرتریت، روماتوئید یا التهابات مفصلی، این هم ممکنه ایجاد بیماری اسکولیوز کند. بعضی علتها که کمتر یافت می شود مثل علت ضرب دیدگی و ضرب خوردن شدید و کوفتگی شدید، مخصوصا شکستگی استخوان است که صدمات وارده به ستون فقرات می آورد، یا بعضی جراحی های خاص که کاربرد پلاتین در آن است، یا کاربرد مفصل مصنوعی و یا بعضی مسائل دیگر، دیسک مصنوعی و مانند اینها هست. مثل بعض تصادفاتی که مهره گردن خورد می شود، اگر منجر به قطع نخاع نشد بحث اسکولیوز پیش میاد، یا بخشی از مهره‌های کمر خورد می شود. اگر اعصاب 12 غلاف عصبی در دم عصبی از بین نرفته باشه که فلجی پایین تنه نگرفته باشه، ولی به خاطر خورد شدن بعضی از مهره‌های قوس کمر انحنای در ستون فقرات پیش میاد. در افرادی که یک شونه شون بالاتره، وقتی راه میرن اینجوری یک شونه بالاتره یک شونه پایینتر، یا اینجوری که راه میره یک شونه بالاتره یک شونه پایینتر در راه میره، اینهایی که یک شونه بالاتر یک شونه پایینتر راه میرن غالبا مربوط میشه به سیاتیک، یعنی بیرون زدن مایع دیسکی و خوش شدن اون به صورت تیله های ریز یا ساجمه در بین دنده های مهره های کمر و یا ستون فقرات پشتی. تراز مهره ای به هم میخوره. دیدی بچه ها هفت سنگ بازی میکنن؟ هفت سنگ بازی میکنن. بعد شما زیر یک کدومش ریگ ریز بذار همه سنگ ها اینجوری کج میشه. دیدی؟ پس گاهی انحنای ستون فقرات به یک جهت به خاطر سیاتیک شخص که توضیح دادن. همچنین افرادی که مبتلا به بیماری انحنای کمر به یک طرف هستند، از درد عضلات پشت و کمر درد شاکی می باشند غالبا. اکثر موارد انحنای ستون فقرات به یک طرف، انحنای ستون فقرات در قسمت سینه ای به سمت راسته، از مهرهای کمر حساب کنم، از مهرهای کمر حساب کنم، انحنای کمر به طرف راسته، بذار طرف ایتور ایتور ایتوری وقتی راه میره صاف نیست، کم انحنا اینطوری داره که انحنای ستون فقرات در قسمت سینه‌ای به سمت راست و در قسمت کمر به سمت چپ. در پزشکی جدید به نوع جراحی کارنت و در ارتوپدی و در بحث تخصصی پاتولوژیست یا تخصصی بافت، علیکم السلام، خوش آمدید، دست شما دارم، در همه این موارد به شانه های مریض و همچنین سینه مریض یک نوع بریس هایی وصل می شود. همچنین از تحریکات الکتریکی و جراحی استفاده می شود. بر اساس محل ایجاد انحناء، شدت انحناء و سن شروع علائم انحنای ستون فقرات، پیش آگاهی بیماری با یکدیگر فرق می کنند. اسکولیوزهای شدید حتی می توانند باعث اختلالاتی در عملکرد قلب و ریه شوند. چرخش سریع کمر، بار سنگین، باری که بر شانه گذاشته شود یا بر سر، ضریب انحنای ستون فقرات به یک دیگر را تشدید نموده و عوارض ناخوشایند سویی هم برای قلب هم برای ریه دارد. اما مباحثمون مؤمنا در بحث پزشکی به نوع پزشکی تربیتی و اخلاقی و تهذیب نفس و حکمت عملی و عرفان عملی رسیدیم به این مطلب که وقتی میخوای راه بری، وقتی میخوای راه بری، یک بار راه رفتن فیزیکیه، بگیم آناتومی در حرکت داشته باش، نه اینجوری سینه کفتری را برو که قوس کمر زیاد بشه فیگور علکی بگیریم دردهای کمری و مفصل زانوت بالا میره، نه اینجوری قوزکی را برو که فیگور تقدس معابی بگیری بازم دردهای کمری بیشتر میشه، مثل آدم را برو، یعنی صاف را برو، را رعایت اصول ایمنی کن. بچه خوردو هست نکپایی را میره، سنای شما هست با کف پا را بره، پا تو کنج کنجول را نرو که تای کفشت از هر طرف ساییده شده باشه، یا با تای پا نرو مثل پیر مردا یا پیر زنای 70-80 ساله که چشمات درد میگیره و چشمات ضعیف میشه. یک بار مؤمنا میخوای با خط 11 را بری، بگیم درست را برو، بحث آناتومیه در حرکت که یه رشته تخصصیه در دکترای ورزش. یه بار دیگه تو بعد فکر خوب، تربیت خوب، تصمیم خوب، عملکرد خوب، رفتار خوب، فرهنگ خوب، دین خوب، خواهی تی این مسیر راه بری، یعنی در صراط مستقیم. اینجا هم میگیم آناتومی حرکت رو رعایت کن، مواظب باش از صراط مستقیم که راه 14 معصومه بیرون نری. لذا تو روایاتش یه داریم در آخر زمان تو خط ولایت باش ولو سینه خیز را میری. بابا جون موسی آدم های مستره، نه اینکه من و شمای سالم هوشیار متوجه. تو مسیر ولایت باید سریع رفت با شتاب سعی. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. نگفت اذهب، اذهب حرکت ساده است که در هر زمان یک مقدار از مسافت رو طی کنی. نه، حیه گفت، حیه حرکت شتاب داره، یعنی هر لحظه که برات میگذره سرعت در انجام کار سعی با بیشترین بازده و راندمان مفید باشه، نه فقط نفس فعل صحیح باشه. خب بعد این حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. خیر عمل وسه چی برادرای ناتنی از اذان و اقامه حذف کردن؟ به خاطر اینکه تو روایات داریم خیر العمل یعنی ولایتنا. بشتابید به سوی ولایت، تمام گفتارها، نوشتارها، حرکات و سکناتتون بر اساس دستورالعمل ولایی باشه، یعنی درست ریگلاج باشین، انحنایی از مسیر نداشته باشین و از مسیر ویلایی و مسیر ولایی معصوم. ویلا هم که گفتم درستا بهش عرض از سماوات و الارض، بهش ویلاییه، اما جهنم آپارتمانیه. شوخی نمی کنم، طبقات جهنم، اما بهش ویلاییه. با ولایت بودن ویلایی زندگی کردنه به پهنای همه آسمان ها و زمین. میخوای انحنا نداشته باشی در مسیر، میخوای بیراه نری، میخوای شتاب لازم داشته باشی، پس سعی کن با خط 11 هم که را میری، یعنی با جفت‌پاهات در مسیر ولایت باشه، سمت و سو و جهتت به سوی ولایت باشه، حرف شنوی و فرمانی که میگیری از ولایت باشه. این تازه وسه آدمای عادیه از محبین اهل بیت حجقا. بعد میخوام مثل بعضی خوبان باشم که نه تنها از خط 11 که جفت باهام استفاده میکنم، بلکه سیرم در کمترین زمان و سیر پروازی و اوجی صحیح باشه، صعود باشه، ماکسیمون باشه، قربان کل تقی باشه، معراج المؤمن باشه، با بیشترین سرعت، با بیشترین شتاب، در کمترین زمان. حاج آقا من حوصله دیدن این و اونم ندارم. هی تو میگی نکی رو من کرده تو قبرو، ملائکه حساب رسید تو پنجا میقات قیامتو، ملائکه قلاز و شداده در پل جهنم و نمیدونم تو جهنم. بابا من حوصله ندارم، من انسان ضعیفم، میخوام تا سر از قبر درآوردم در قیامت کبرا یه راست ما رو بزنم وسط بهش. اوه چه ادعای بزرگی کردی، میخوای باید زحمت بکشی، باید زحمت بکشی تا همچون جعفر طیار یا ابوالفضل العباس علیه السلام یا مثل بعضی خوبا، اگر این دوتا رو رعایت کنی دو بال خدا بهت میده که تو بهش هر جا بخوای بری. بذار رو بخونم مؤمنا یادگاری. اول درباره جعفر طیار بگم. بحار علامه مجلسی جلد 45 صفحه 100، امالی شیخ صدوق صفحه 83، بلد الامین کفعمی از علمای قدیمه صفحه 372، جعفر طیار علیه السلام تو روایت حالا این تیکش میگه وقد انبت الله له جناحین یطیر بهما مع الملائکه کیف یشاء، خدای متعال رویانده برای جعفر طیار علیه السلام دو بال که یطیر که پرواز کنه، بهما به این دو بالی که خدا بهش داده در بهش، مع الملائکه کیف یشاء، با ملائکه بهشتی هر جایی که بهش که بخواد بره دور بزنه پرواز کنه. خب حالا بیایم سر خودمون، این بیاین سر خودمون، دعاشو دیگه به دعاشو به جون آیت الله مجتهدی تهرانی کنید. من اولین بار این روایتی که الان میخونم ازتون از ایشون یاد گرفتم. اعلی الله مقامه. در کتاب مواعظ العددیه صفحه 93، میدونم این روایت رو من اولین بار از آیت الله مجتهدی تهرانی شنیدم. بله کتاب مواعظ العددیه آیت الله مشکینه، تحریر مواعظ هم داریم از آقایون دیگه. حالا مواعظ العددیه حضرت آیت الله عظما مشکینی علی الله مقامه صفحه 93، از زمان شاه رساله هم داشتن، حاشیه بر مکاسب و رسائل و کفایه و درس تفسیر زمان آقای بروجردی هم گفتن 1000 تا شاگرد پای درسش نشسته مسجد اعظم قم. این نیست امام جمعه و استاد اخلاق بود تو جمهوری اسلامی، بعدم رئیس مجلس خبرگان، کسی قدرش ندونست، نه از آخوند نه از غیر آخوند، مثل قدر خیلی ها که ندونستم. آیت الله شهید دستگی، آیت الله شهید مدنی، این بودن اینا امام جمعه استاد اخلاق. بابا جون 3 درجه اجتهاد داشت از علمای نجف، آیت الله شهید دستگی صاحب نظر بود در عرفان و فلسفه، این بودن استاد اخلاق امام جمعه. آیت الله مدنی، من بچه فسقلی بودم، از 3 سالگی با پدرم درس خارج میرفتم تو نجف اشرف، چون بازی گوش میدم، با پدرم میرفتم درسای خارج عالم. آیت الله مدنی تو همین مسجد هندی که بعد معروف شد به مسجد ترکا، چون ایشون مغرب اونجا نماز میخوند، بعد از مغرب هم 20 دقیقه اخلاق میگفت، هر روز هم 6 تا 7 تا درس میداد، روزای ماه رمضان 2 تا درس قبل افطار میداد، 4 تا درس بعد افطار. واقعا اگر بخوای یه روایاتی که ببینی، یه آیات بستتن فل علم بل جسم مال حضرت داوود، بعد درباره امیرالمومنین هست روایت بستتن فل علم بل جسم، بخوای در غیر معصوم ببینی ها، یه چند توسط مثال زن بستتن فل علم بل جسم. حتی آیت الله شهید بهشتی مردم قد نمیدن، حتی رئیس دیوان عالی کشور همه قد میکن، همشون هم مظلوم مؤمن متخصص متعهد بودن، زمان شناس بودن. حالا منظور مؤمنا دوست دارین پاتون جای پای خوبا بزنین، حوصله نکیر و منکر و نمیدونم حساب کتاب و 50 تا میقات ایست بازرسی و باز زحمت بکشی. حالا میگه چه گوینده چه شنده باز زحمت بکشی. حالا مواعظ العددیه صفحه 93، انبت الله لطائفه من امتی جناحین یطیرون پرواز میکنن. خب ببین گفت طائفه من امتی، هر یک از من و شما زحمت بکشیم میتونیم اینطوری باشیم. خب حالا اون دوتا چیه؟ بعد ملائکه بینا میگن شما کجای عالمین عمو، چه فیگور ملائکه به خودتون گرفتین، تو بهش واسه خودتون هر جو دلتون میخواد میرین و پرواز میکنین. یقولون این آدم ها که دارن پرواز میکنن، من امت محمد، اللهم صلی علی محمد و علی محمد، عجل فرجام. ما از امت مرحومه پیغمبر اکرمیم. خصلتان کان فینا، دو خصلت هست، یعنی دو صفت ویژه مندگار در شخص. ببین یه بار آدم صفت داره ازش سلب میشه، از بین میره، آفره. یه بار دو صفت خوب داره که درش مندگاره، نگهش داشته، رشدش هم داده، آفره. خصلتان کان فینا، یک، اذا خلونا نستحیی، وقتی تنها هستیم حیا میکنیم از خدا، از این که گناه کنیم، ولو هیچکی نباشه، از فامیل هم مباحثه، هر کی. مرد میخواد که یقین داشته باشه، الم یعلم بان الله یرا، یا نحن اقرب الیکم من حبل الیه من حبل الورید. این باید یقین داشته باشه، تصور فرمودید، و هیچ وقت تنها نی، حالا حیا میکنه از خدا، حیا میکنه از این دو ملک، حیا میکنه از چهارده معصوم، ان الامام ينظر الى افعال العباد بعمود من نور بین السماء والارض. حالا تو این مباحثه خودم، اذا خلونا نستحیی، بقیهش دیگه عربیش بنویس، وقتی که تنها هستیم حیا میکنیم از این که گناه کنیم. شماره دو، و نرضا راضی هستیم، بلیسیر ما قسم لنا، به کمی از آنچه که خدا روزیمون کرده به همون راضیم، خدا راضیه ما هم به همون راضیم، یعنی طمع نیستیم، قانعیم و به مرحله رضا و تسلیم رسیم. الهی رضم به رضاک تسلیمن لعمرک. مرد این میدون امام حسین، با کمی یار، با کمی تدارکات، با کمی آب، اصلا نبود آب، محاصره دشمن تو گودی قتلگاه، مرد میخواد عمو حفظنش آسونه. شما دو سال لوله کشی آب خونت قد شه، ببینید چه جیزه پر میزنه، حفظنش آسونه. عمو تو پر بیابون محاصره دشمن، سه روز طاقت بیاری، زن بچه تم ببینی، همم بالبال بزنم، پدر چند شهیدم باشی، داغ دیده، حالا دشمن منتظر با خنجر سرت بباره، حالا تو گودی قتلگاه بگه الهی رضان برضاک تسلیمن لامرک. مکنین فهم از بس سخته، محال نیست، خیلی سخته. حالا اینجا مؤمنم در فتنه های آخر زمان، به چپ و به راست از داخل و خارج کشور هی بهت میگن ای مفخرا، شیر نفت تو جیب شما، هی چینی رو چنم، هی چنم افامیل قبل، هی ببین مرد میدون میخواست صرف کنه از کوره در نره، بعد وظیفش انجام بده، درست دست کنه، درست مباحثه کنه، درست تحقیق و پژوهش کنه، هرچی هم آسیب میرسه الهی رضم به رضاک تسلیمن لعمرک، چون وظیفم دست خوندن، تبلیغ صحیح، مباحثه صحیح. مرد میخواد، خیلی ها تو مسیر تحصیل و کسب علم یا کسب فضیلت خیلی ها ول میکنن میرن، نمیخوام اسمم، خیلی ها، یعنی ریزش خیلی زیاده، تا بودن و درست بودن و انجام وظیفه کردن خیلی کمه. و نرضا، خصلت دوم، نرضا بالیسیر ما قسم لنا. بعد حالا دیگه ملائکه پرسش تعجب، دیگه میگن حق لکم، نوش جانت، این حقتونه که پرواز تو بهش کنید مثل ما ملائکه، این خدا این دو بالی که بهتون داده بیجا بهتون دو بال نده، حق لکم، استحقاقشو داره. دیدی مؤمنان، اما ایجاد این دو صفت در خود سخته، محال نیست، سخته، دائم الذکر میخواد، دائم المراقبه میخواد، دائم التوجه میخواد، بحث علم و یقین میخواد. تصور فهمیدی مؤمنان چی گفتن؟ بحث شناخت وظیفه، انجام به وظیفه میخواد، اینا به حواس جمع باشه، اینم جایزه، این تازه جایزه جسمته، جایزه روح و روان، هم نشینی با چهارده معصومین، حرف اونا رو شنیدن، سر سفره اطعام اونها بودن. عزیز من، اطعام که فقط این شکم نیست که که بگم افعام امام جواد علیه السلام، افعام امام حسن مجتبی علیه السلام، خب بشینم یکم سور بخورم. این که 3-4 ساعت دلت سیره و یه چند روزی جون میگیری، عیب نداره، نوش جانت. اما اونی که مهمتره چیه؟ افعام مغزته، که یه مش آشغال و دروغ و مذاهب ساختگی فرضیه و پوشالی های مختلف علاوه بر نجسا و حرام های مختلف اینا تو مغز جا نگیره، علم و یقین از خزان علم جا بگیره. و مرکز روحت که قلبه، اونجا محل ذکر خدا باشه، نه محل ذکر اغیار. بفهمم اینجا سنخیت با معصوم پیدا میکنی، در دنیا و آخرت با 14 معصوم محشور. مطلب بعدی حاج آقا، بله، مردم بعضی مناسبت ها تو ماه بهار یا تحویل سال خودشونو میذارن به دشت و سرزمین های آبرفتی و سرسبزی و فلان، اشکال نداره، دوست جسمت هم خوبه، عیب نداره، شرطی که حرام در بینش انجام نشه. میتونی سیر معنوی داشته باشی و در باغهای بهشت گشت و گذار کنی و استفاده کنی؟ بله. میگه شرکت در مجالس ذکر خدا و ذکر 14 معصومین کن. فرموده پیامبر اعظم اکرم رسول الله محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ارتعوا فی ریاض الجنه، ارتعوا فی ریاض الجنه. تو روایات مختلف ریاض الجنه چیه؟ تو پرانتز بنویس مجالس و ذکر. خب این ارتعو معنای عرف چوپونیش نیست ها، به معنای گردش کنید و استفاده کنید، بهره‌وری صحیح داشته باشین، حتی دیدگاه تجارتی هم فکر کنید، یعنی مصلحت شخصی خود. بازم همین، گردش کنید و استفاده کنید در باغ‌های بهشت. باغ‌های بهشت چیه؟ مجالس و ذکر، یعنی ذکر الله، ذکر 14 معصوم. نه صوفیگری، نه مرتضگری، نه سیگگری، نه مذاهب خرافی دیگر از جمله شیطان پرستی، اینا نه. ذکر الله به نحو صحیح از طریق اهل بیت، ذکر 14 معصوم، فضائل، مناقب، رفتارها، سنت 14 معصوم، اینا رو میگی، اینا اسوتون حسنه، الگو میگیری، خودت انجام میدی. پس ریاض الجنه مجالس و ذکر. این چند تا سند داره؟ بحار جلد 90 صفحه 163، اعلام الدین صفحه 275، عدت الداعی صفحه 253، مکارم الاخلاق صفحه 307 و صفحه 312. میخوای شاداب باشه نفس و جانت؟ میخوای تراوت و سرسبزی بهاری رو برای خودت حفظ کنی؟ باید چند مطلب رو رعایت کن. روحو روحو و حجیمی، روحو انفسکم به بدیع الحکمت، مطالب جلیل از حکمت. یادتون میاد قبلا گفتم حکمت چیه؟ فهم و عقل، ذریب فهم و عقل تو هی بالا ببرید. روحو انفسکم به بدیع الحکمه، کلمات حکمت آمیز به عقلا میگن متدین. فانها تکل تما تکل الابدان، این نفس آدمیان، نفوس آدمیان خسته میشن، تکیه میکنن به این و اون، مثل نفس اماره، حدیث نفس، مثل قرب، مثل شر، علکی خوش خسته میکنه و علکی الله، مثل اینکه بدنها خسته میشه و تکیه میکنه به عادات زشت و یا به جهل و قفلت. حالا میگه روحو، اینا رو شاداب نگه دارید، بهاری و سرسبز نگه دارید، به بدیع الحکمه، انسان غیر معصوم دائما محتاج تذکره، محتاج نصیحته، محتاج اندازه، پنده، موعظه است. بذار تو گوشاش نباید پنبه بذاره یا بیخیالی تی کنه یا لجبازی کنه بگه دیگه من بسن ها چقا بس کار ثواب انجام دادم، ثواب دونم پاره شده. بابا جونم هرچی ثواب انجام بدی باز کمه. بعد تو بهش میری افسوس میکنی. این لفظی که گفتم حرف یکی از آدما بود تو تهران، میخوام اسمش رو ببرم. عزیز من هرچی کار خوب عمل صالح انجام بدی بازم کمه. تو روایاتش یه بحث معاد داره، میگه بهشتیا که میرن تو بهش وقتی این همه نعمات بهشتی میبینن بازم حسرت میخورن. چرا از این بیشتر ما کار خوب انجام ندیم که این همه خدا تفضل و کرم داره، این همه رعوفه. برای که اونجا قصد نخوری چیز رو پر نزنی، برای میگم اینجا باید بیشتر از زحمت بکشی. چه گوینده چه شنونده. مطلب بعدی از مسئله روح و شادابی و تراوت طبیعی و حفظ حالت بهاری و سرسبزی و شادی و خرمی شرعی، یکیشی گفتم، روایتشی نگفتم، سندشی نگفتم. سند این روایت اصول کافی جلد 1 صفحه 48 حدیث 1 روایت 1. حالا روایت بعدی، همینطور که چشم ظاهری گاهی بر اثر صدمات یا عدم مواظبت کور می شود، چه مادرزادی چه غیر مادرزادی، قلب انسان هم به خاطر بعضی صدمات و بعضی ناهنجاری ها و یا رفتارهای منفی و اعمال حرام آسیب می بینند. میگه حالا قلبت زنده نگهدار، قلب معنوی ها، مرکز فکر و اندیشه و عقل کاربردی تو و فکر سعیه تو زنده نگه بدار. روحو قلوبکم فانها اذا اکرهت یا اکرهت عمیت، کور میشه، از بین میره، قساوت قلب میاد، سنگ دلی میاد، کو قلب رعوف از بین میره، قلب مقلوب میشه، قلب واژگون میشه. به من و شما میگن قلب داشته باش ولی قلب سلیم، الا من اتى الله به قلب سلیم. برای که همین یک کلمه رو بفهمی قلب سلیم یعنی چی، کل کتاب قلب سلیمه آیت الله شهید دستقی و مطالعه کن. مواظب باش قلب سلیمت قلب مقلوب واژگون نشه. معلوم شد عموجو قلبت تازه نگه دار، با ذکر خدا، با توسل به امی اطهار، با توکل بر خدا، با حس اعتماد به نفس، با تواضع در مقابل حکم خدا و هر کی که خوبه. روحو قلوبکم فانها اذا اکرهت عمیت، این یک سندش بنویسیم. عوال اللعالی جلد 3 صفحه 296 حدیث 70. حالا مطلب سوم درباره روحو، میخوای مکارم اخلاقی در تو زنده شود و پا بر جا، گرچه متمم مکارم اخلاقی رسول الله است، محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، تو میخوای تو مسیر سنت رسول الله گام برداری و در مسیر سنت یهود و سنت تراشه های یهود و مذاهب ساختگی، سنت های جاهلی و سنت های مدرنیته گام بر نداریم؟ اینجا میفرماید امیر المؤمنین علی علیه السلام در کلمات قصار خودش در قرر الحکم آمدی صفحه 318 حدیث 7327، روحو فی المکارم و ادلجو فی حاجت من هو نائمان. مکارم اخلاقی رو در خودتون ایجاد کنید، یعنی به سنت رسول الله عمل کنید که اون کامل کننده و اتمام دهنده مکارم اخلاقیه. و کسی که به خواب رفته و نیاز شرعی داشته برای امورات صحیح زندگیش و تو میدونی از این حیث محتاجه، مثلا خوراک، آشامیدنی، نمیدونم قرض خونه، نمیدونم هرچی، قبل این که بیدار بشه تو زود برو نیاز اینو برطرف کن. یکی از مکارم اخلاقی همینه، قبل از این که شخص محتاج ابراز نیاز بهت کنه، احساس کردی نیازی داره، نیازش برآورده کن، نیاز شرعیش رو برآورده کن. وضحو فی المکارم و ادلجو فی حاجت من هو نائم، مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر، که نصوص خاص زیادی هم داریم. مثلا آقا جان، مادر جانت خستن، حالا استراحت کردن، خوابن، حالا نیاز اینا چیه؟ خوابه. به کوچکترین چیزی که نباید اینا رو بیدار کنیم، یه تلفن، یه زنگ در خونه، سلام علیکم، آقا خسته نباشید، پدر و مادرم خوابن، چشم، فرمایشتون بعدا میگم. نه که بیاد جیغ بزنیم، باشو بینم چقدر میخوابی پیرو پاتار، اینجوری میکنه حرام گناه کبیره. نه، اینجا الان نیاز پدر و مادر چیه؟ خواب بشه، مثلا دیگه همون سنش بالاست، حداقل باید 4 الی 6 ساعت بخوابه. اینکه هنوز نخوابی تو یک قدر جا میپرانیش، این همه افعال حرامه. یکی دیگه نیاز پدر و مادر، نیاز طبیعیش ها، محبت میخواد. تو روایاتش یه داریم مادر بچهش بزرگ میکنه به این امید که بچه از آن خودش باشه. حالا 4 مثقال پول گیرت اومد که یکم ازدواج کردی، باید دلخ کنی جلو مادره، مادر جان بی خود قرقر نکن، پف پف نکن، من که ازدواج کردم، مستقل شدم، خب زن بچه من حقی داره. بابا میدونم حقی داره، اما باید اینجوری قلدری کنی جلو مادر. روایات در بحار علامه مجلسی، بحث کتاب مواعظ جلد 77 چاپ اسلامی تهران هست، میگه مادر بچهش بزرگ میکنه به این امید که بچه مال خودش باشه. نمیگم بزن بچه ظلم کن، نه اینه نمیگم، میگم با پدر و مادر درست حرف بزن. پدر و مادر هیبت دارن، وقار دارن، آرامش میخوان، سکینه میخوان. نمیشه آدم جلو پدر و مادر یکم زن بچه داره، یکم پول داره، فیگور بگیره، پدر و مادرش وسط اتاق میشدن یه لحم بده دستش میگیره بندازه. بابا پدر و مادر جلوته، یا جلو پدر و مادر پاشه دراز کنه، یعنی پدر و مادر میوه شیرینی چه میدونم غذا هم نخوره، شیرجه بزنه رو سفره، عمو میگه اینجا استخره که دایی گرفتی، شیرجه میزنی. یکم ادب داشته باش. حرف از امام سجاد میزنی، این امام سجاد میگه خدایا من با پدر و مادرم تو یه ظرف غذا شریک نمیشم که دستم به یک لقمه ای بره که چشم پدر و مادر رو این لقمه است، من این اندازم پدر و مادرم نمیخوام اذیت کنم. این آدم بچه اهله که حق پدر و مادر رو بخورن یا پدر و مادرش رو تیغ بزنه، خیال کنه اینا کلفت نوکرن. این چه مدل غربی شرقیه که دشمن به استحاله فرهنگی و شبیخون فرهنگی تو کشورمون رایج کرده؟ مباحثه یاد نرا. پس این روحو فی المکارم، ایتی که آخرش، کسی که خوابه، کسی که نیازی داره، تو میدونی نیاز شرعیش برآورده میکنی. گفتم در رأس این نیاز شرعی که برآورده میکنی، نیاز شرعی صحیح پدر مادرته. پدر مادرت از قلم ننداز. میخوای عمر طولانی با عافیت داشته باشی؟ میخوای عمر با عزت داشته باشی؟ میخوای نسل خوب داشته باشی؟ پدر مادرت احترام کن، تواضع کن. اینقدر جا بوده مؤمن همین بچه‌ای که شما داره حرف میزنه تا لب مرگ رفتا به خاطر دعای خیر پدر و مادر برگشتن. شوخی نمیدونم میگم. اون وقتی که پدر گرامی من یک سال رفته بود تبلیغ ایران، آنچنان من مریض بودم توی یک سالگی تو نجف اشرف، تمام فامیل به دست و پا افتاده بودن این بچه نمیره تا باباش بیاد. دعای خیر پدر مادر نگه میداره، تفضل خدا و 14 معصوم از جمله امیرالمومنین او که مال اوشه. اینجا سال 64-65 منافق محارب تو قسمت تخریب یه بمب ناپال منفجر کرد، آخر وکیل آباد از 125 طلبه 25 تا زخمی شدن، 3 تا آمبولانسی، این یکی از اون آمبولانسی ها، هر تیکه بدن باید یه برگو دیگه. از شمس و شموس و پایگاه شمس و شموس میسم رئیساش و پایگاه اون بزرگوار مالک اشتر آخر 20 متری طلاب و شما عرض کنم که باز از رئیس بسیج تهران و باز از کجا و من چیم اسماشون بلد نیست، یه ماشین بنز اومده در خونه حاجا باید تیکه تیکه میشدیم بودم من چیم دارم. بعد دو تا اینا رفته بودن اونجا رو دیده بودن، گفته بودن حاجا این یه متر از زمین بالاتر بوده، موج انفجار رو دو طرف رودخونه گرفته، این ریزش بمب ناپال. دعای خیر پدر مادر. بعد اینا هی زنگ میزنن چرا حسن نامه نمی نویسه، تلفن نمی زنه، اینها خدا پدر مادرتون رو حفظ کنه. حالا مال من مشهده، وقتا تهران بودن و انگشتام تا نمی شد، انگشتام تا دو ماه تا نمی شد، تا دو ماه هم اینجوری تسلیم می خوابیدم، اینجا هم پشتی بود اینجا می خوابیدم که گوشت اضافه نکن، صورتم تا یک سال نباید آفتاب می خواد. ببین باز دعای خیر پدر مادر مولا صاحب الزمان، چه پدر مادر روحانیتون چه پدر مادر جسمی، تفضل خداوند. اگر نه درودا با سر درخت های چنار همه شدم که رفتم تهران، بعد از دو ماه این دست هم تو بان بود، این یکی اون یکی یکم خوب شده. مادرم خیال کرده بود سربالوی کوچه کیکاووس و من تون اومدم، گفت پسرم چه عرق کردی چه قرمز شدی، بودم بله بله اینا روغن پماد انگان تو زیگفرید بود، روغن ماهی مرا بود، مادرم خیال کرده من عرق کردم. بعد که رب میوه چایی بیاره مومن ها این دست هم اینجوری گرفته بودم پشتم، که وقتی که آوادی که گفتم دست شما درد نکنه، گوه این چیه؟ گفتم ما دردشم کردم توضیح میده. دوشنبه سه‌شنبه تهران رسیدیم، جمعه رفتیم نماز جمعه. آقای شاهامی بود خدا رحمتش کنه، از تجار برفوریکا، آقای بنکدار بود خدا حفظش کنه، کارخوندار آجر، بعد اون بزرگوار دیگه حالا یادم رفت، آقا جانم هم بود، ما یه بچه هم بودیم، اوورکوت هم پوشیده بودیم، لباس نداشت خاطر بعضی مسائل اوورکوت میشتم. حالا رسیم دانشگاه تهران و نماز جمعه، رسیم به راپله، گفتم آقا جان من میخوام برم اونجا بشم، پدرم گفت نه حسن، اسمم حسن، نه بابا جان ما همیشه این بالا میشیم، این زمین چمن نمیشیم، این بالا میشیم این آسفالت. گفتم چش، نشستن همان دقیقه نشد موکت منفجر شد، موکتی بود تو نماز منفجر شد و همین یه سینه رو بزنیش هستی بنا کنگه اوکت های نمه خونی بود، درود های مردم رو درخ آویزم، تمام اونایی که رو موکت بودن و اطرافش حاجا شهید شدن. و تا یه شعاع دیگه یه هم مومن هایی که پس گرنش گرفته بود که چشمش گرفته بود حساب فهمونی مومن ها، این رهبر معظم انقلاب هم داشت سخن نمی‌کرد، خیلی که صدام یه بمبی انداخته چهار تا تشرب بهش، ولی این بلبل انقلاب است پیر مرده اسمش یادم است، من در گوش آقا یه چیزی گفت آقا دیگه محل نداره، تو آخر سخن نمی‌کرد، یعنی اصلا منافقین خلق رو عددی حساب نکرد. مردم هم همین نشست، منظورم دیدی مؤمنا حرفم سر تواضع ها، تواضع شهادت افتخار ها، منظورم این جمله است، تواضع نسبت به پدر و مادر، حرف شنوی تو مسائل حتی عادی، عمرت طولانی میکنه، نسلت خوب میکنه، عزت پیدا میکنه. تصور فهمیدی مؤمنا من سال 60 اومدم مشهد هیچ کی ما رو نمیشناخت، هیچ چی هم نداشتم، هر چی تو ذهن تصور کنی من نداشتم. قیامت هست هر حرفی میزنم باید ثابت کنم روز قیامت، یه پیرهن یک شلوار از این بیرونی قهوه‌ای رنگ که همیشه اتو میخوره پلاستیکی چی اینه همیشه اتو خورده، ما با این رفتیم واسه ازدواج خواستگاری، هیچی هم پول مول یختو، کارت شهریه یختو، کارت تحصیلی و نمیدونم پایان نامه سرباز، این هیچی هم میگم، هیچی میگم یعنی هیچی، تصور فهمیدین مؤمنا. بعد آدم با توسل به حضرت زهرا و توسل به امام رضای رعوف و بعد همون شب کار ما درست شد. سال بعد ما ازدواج درست شد. بعد اینجا یه مدت خونه پدر بزرگ و خونه آقام مثلا باشن، همسایه روبروی شهید برونسی. بعد همین رئیسای بزرگوار حوزه مثل حضرت آقای بزرگوار حاج آقا آیت الله گرایلی، بچه شمال هم هست، پهلوان هم هست، هم پهلوان در بدن هم پهلوان در علم، آدم خوبی. یه پهلوان دیگه نمیدونم اسمش چیه، بعد از این پهلوان اومده بود، حالا یادم رفت. بعد هم این بزرگوار دیگه آقای فرجام، خلاص این بزرگوار. تا یک سال هم این بچه خوردو نمیشناختن. نجف به دنیا اومده و تو شهر تهران و تو شهر قم همه جا هم آزاد بودن. تا یک سال مؤمنا نه شهریه نه کارت تحصیلی. دوباره این چهار مقدمه من اصول سربازی گرفته.
کتاب لمعه بهشون نشون میدادم. گفت دفعه دیگه کارت همراه باشه. گفتم باش. کارت نداشتم اصلا. گفتم باش.
حالا ببین مؤمنا، میخوام بگم تواضع به پدر و مادر.
دکترا به من میگن راه برو. حالا تو خیابون میخوام راه برم، هر کسی از یه بره. شما عرض کنم خیابون
حج آقا بفهم، حج آقا بفهم،
این همون حج آقاست
که بارها از تلگرد میلان 18 پیاده تا مسجد گوهرشاد اومده و برگشته یختو. حالا دکترها میگن یکم راه برو، حالا هرکی خیابون میگه حج آقا بفهم، نمیدونم پیاده راه برم. دیدی تواضع نسبت به پدر و مادر مونا، چه تو بچگی مؤمنا، چه الان خودم آقا بزرگم، دوستتون دارم، اینو میگم. هر وقت به محضر پدر و مادرم میرسم پشت دست پدرم میبوسم، ردخور نداره، میخواد فامیل باشه، غریبه باشه، تو عموم باشه، غیر عموم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بعد از هر نماز باشه، اگر خونه آقام رفته باشم به پدرم اقتدا میکنم، نماز میخونم، بعد هر نمازم پشت دست پدرم میبوسم. مادرم باشه پیشانی مادرم میبوسم. روایات میگه، میگه از تواضع فرزند به پدر و مادر. شما مؤمن یک کم پات رو منیتت بذار، رو خودخواهیت بذار، رو پرستیج کاذبت بذار، خدا بهت عزت میده، عمرت طولانی میکنه، بچهاتو خوب قرار میده، زنت خوب قرار میده، قانع باشه، نقنقو نباشه. تو یک کم عمل کن. من فقط خواستم متنبه باشی به همین یه روایت. شما عمل کن خیرش میبینی، شما عمل کن خیرش میبینی. شما عزیزای من، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، هر کسی اگر میخواد بره درس بده چقدر باید امتحان بده؟ این ور ازش امتحان میگیرن، این ور ازش امتحان میگیرن، اینجا کم سینجینش میکنن، اونجا زن سینجینش میکنن. شما هر چی میخوای تو ذهن مبارکت تصور کن. من بچه هیچ جا نگفتم مباحثه کنم، هیچ جا. از هر چی که میگه آنو ممکن خنده بگیر، ولی قیامت حساب کتاب رئیس اسبر سارق پشتم امین الله میخوندم جلو امام رضا در مسجد گوهرشاد میای، هنوز چند خط اول نخونده بودم که یه آقایی گفت حاج آقا سلام علیکم السلام، حاج آقا میشه خواهش کنیم مرس بقیت الله دست بگیم؟ باشه دست. میشه سیوچی بگی، حاشیه بگی؟ باشه میگم. حالا من چه میشه اصلا بند خودتی منتظری؟ این ورود ما به حوزه. و مثلا یک سال و نیم رفتم، یکم وزن ناجور بود، گاهی از اونجا پیاده میامدم تا کشوری 14. روم نمیشد بهش بگم همین آقای مهدوی بزرگوار بود که مال علوم جهانی هم هست، بعدا فهمیدم اسمش آقای مهدوی. بعد اونجا نماز مغرب عشا هم بسشون میخونم دیگه. فکر کردم چجوری بگم که نه رئیس بعدش بیاد، من خودم لو داده باشم. یکم فکر کردم، میگن توریه. یه روز رفتم تو دفتر آقای قفاری و داماد آیت الله مرواریده، آدم خوبیه قفاری، مسجد علی بن ابی طالب نخریسی هم نماز میخونه. آقای مهدوی ببین، من از بس دیگه نحو و منطق گفتم خسته شدم، میخوای اصول فقه میگم، نمیخوای نمیگم. بنده خدا یه نگاهی که گاجا من که هستم، آقای پاک دنیان که هست و یه آقای دیگه هم اسمو دیگه کلاس نداریم. گفتم باشه ببخشید، این خیلی معطل ما نشه. یه فردا میگه نرفت ولی مطلب یه چیز دیگه بود ها. اینا گاهی درد میگیره و از اونجا باید پیاده میرم تا اونجا. گاهی هم میامدم حرم میگفتم امام رضا امروز مشرکم، هم میخوام زیارتت کنم هم پام استراحت کنم. باز دوباره مسجد المهدی چهار سیدی بودم، فاتحه یه مؤمنی داشتم، قرآن میخوندم. آقای سعیدیان که مال واحد مدارس بود تو مشهد، آنها رفته قم، حاج آقای سعیدیان روحانیه، تو جلسه فاتحه ها حاج آقا میشه خواهش کنیم درست نامعتن مرسه دو درب و پریزاد بگیم آنها شده جز امور فرنگی آسان رو گفتم چشم آقا، دوباره تکرار کرد گفتم چشم آقا. بعد دیگه رفتم اینجا باز یک سال خورده ای بودم که اول مدیرش آقای هاشمی بود، یه شیخ بود اسمش آقای هاشمی بود مؤمن، بعد شد نماینده امام در جهاد سازندگی، بعد آقای سعیدیان خودش شد مدیر موقت این مدرسه پریزاد و دو در. باز بعد یه مدتی که این جزء امور فرهنگی آسان قدس شد چون تو حرم بود، بعد این عمرن چی خودشون دوباره والا گفت آقا میشه مدرسه امام حسین درس بدی؟ خب رفت مدرسه امام حسین دو تا لام میگفت. بعد کلاس دوباره جا کم بود، 50-60 نفر بودن، انداختن زیر زمین. باز آیت الله سیوه بزرگ که درس خارج میفرماین این مباحثه و درسشون بعد از مباحثه ما بود. خب من حواسم نبود تو مطلب علمی، گاهی طول میکشه حواسم دیگه به زمان نیست. که دیدم بزرگوارم که دم در بایش داده سو دیگه تحفیل میگم کتاب جمع کنم و برای اینکه طلب ها عدب بشن جلو طلب ها دست آقا رو ماش میگن. و شیخ باقر سیوه که مدیر مدرسه امام حسین هم حاجم این کار نکن پدرم ناراحت میشه، گفتم برو سلام به آقا جان برسون، او شما وظیفه تواضع، منم وظیفم تواضع. میخوام این هم مباحثیام یاد بگیرن که به مجتهد سال احترام بگذارن، به امام زمان احترام گذارن، به آقا بگه از من ناراحت نشه. بعد مؤمنا دوباره این پله و سم خوب نیست، بعد دیگه خودشون دوباره انداختن خاتم الانبیا که روبروی کویتی هست. باز دیگه باز اونجا هم اون شیش پله اینجوری میرفت، این شیش پله اینجوری تقریه بالا دیگه از حوزه من هم گفتن زیایی دیگه چه بانه میگیری بیا خود حسینی صاحب زمان دیگه هیچی پله نداره. خواستم یه یادگاری بهتون بگم، همین روایت عمل کن، همین تواضع به پدر پشت دستی ببوش، همینقدر عمل کن مؤمنا خیرش می‌بینی. یه کم بسیتون گفتم مؤمنا دانشگاه فردوسی جیزو پر میزنه، دانشگاه پزشکی جیزو پر میزنه، طب سنتی جیزو پر میزنه، حساب فهمیدی؟ منم وقت ندارم عزیز من، نمیتونی به این بنده خدا بگی بالا چشمت ابرو و حالا این بزرگوارا بیان بشینن ببینن این شیخ چی میگه. دیدی خدا عزت میده تواضع پدر مادر یاد نره، چه پدر مادر جسمی چه پدر مادر روحانی، همینجوری فقط خودتو نبین. صدقه میدم برای سلامتی خودم، قرآن میخونم برای خودم، میدونم احسان میکنم برای خودم، بابا جون هم پدر مادر روحانی یا جسمانی فقط نگیر، همیشه هر کار خوبی که میکنی به نیابت از 14 معصوم بعد به نیابت از پدر مادر اینا انجام بده، وقت متوجه میشی عزیز من، خودت متوجه میشی اینا گفتنی نیست. من خواستم یه راهکار بهت نشون بدم، میخوای همیشه بهاری باشی، میخوای همیشه در مدار باشی، میخوای همیشه خدا بهت لطف کنه، میخوای همیشه مشمول دعای خیر امام زمان باشی، حرف شنوی داشته باش، تواضع داشته باش. من تواضع لله رفعه الله، هر کسی که متکبر و خود محور باشه خدا دماغش به خاک مذلت میکشه، چه تو دنیا چه تو آخرت. یادت باشه خودتو گم نکنی جلو پدر مادر فیگور بگیری. این موعظه من امروز روحو فی المکارمه و ادلجو فی حاجت من هو نائمان. باز انشاءالله شنبه باز چند تا مطلب دیگه میگم انشاءالله که دستتون از دنیا کوتاه نشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرد.